دکتر تد هیلبراند، تاریخ عهد تهیمون، ادبیات و الهیات، سخنرانی 15. 2020، تد هیلبراند. این دکتر تد هیلبراند در دوره تاریخ ادبیات و الهیات عهد عتیق است. سخنرانی شماره 15، در مورد کتاب اعداد. به پیش نمایش آزمون 0، 0 از 0 تا 0، 54. کلاس بیایید شروع کنیم. برای هفته آینده شما بچه ها روی کتاب داوران و روت کار میکنید. داوران و روت با هم میروند. مقالاتی وجود خواهد داشت. ممکن است نزد پدرمان ابراهیم برگردیم و ممکن است آیات خاطره‌ای وجود داشته باشد. بنابراین عمدتاً قضات، روت، مقالات، روال عادی خواهد بود که ما از آن عبور میکنیم. پس آن را پایین بیاورید و ما با کتاب‌های قضات و روت که ما را برای انتقال به سلطنت پس از آن آماده می‌کند، پیشرفت خواهیم کرد. به ازدواج بین نژادی و عهد عتیق 0 از 55 تا 6 03. امروز ما چیزهای زیادی برای گذراندن داریم زیرا به کتاب اعداد خواهیم رسید. ما امروز به برخی از مفاهیم بسیار جالب و دشوار می‌پردازیم، بنابراین بیایید به آن بپردازیم. اعداد فصل 12. بگذارید این را برای شما بخونم و این در مورد ازدواج بین نژادی است. دوستیابی بین نژادی، به هر حال، من متوجه میشم که در فرهنگ ما در حال حاضر چیز بین نژادی یک معامله بزرگ نیست، اما اون را در گذشته در زمانهای مختلف بوده است و اون را در گذشته برای اسرائیل باستان بوده است. بنابراین ما در اعداد 12 هستیم و میگوید مریم و هارون به خاطر همسر کوشی موسی شروع به گفتگو کردند. حالا همسر کوشی چیست؟ به طور کلی گفته می شود که سرزمین کوش سرزمین اتیوپی است. مردمی از اتیوپی چه رنگی هستند؟ سیاه. بنابراین برادر و خواهر موسی، مریم و هارون، هر دو از او بزرگتر هستند. خواهر بزرگترش را زمانی که بچه بود و در رودخانه شناور می شد به یاد دارید. خواهر بزرگترش از او مراقبت می کرد. هارون برادر بزرگترش بود. پس هارون و مریم به خاطر زن کوشیش علیه موسی شروع به صحبت کردند، زیرا او با یک کوشی ازدواج کرده بود. حالا برخی فکر می‌کنند که این اتیوپی است و موسی دوباره ازدواج کرده است. آیا به یاد دارید که همسرش پس از ختنه پسرشان او را برداشت؟ همسرش از روایت ناپدید شد. برخی فکر می‌کنند که او به خانه برگشت و موسی دوباره با شخص دیگری ازدواج کرد و این یک کوشی بود که دوباره ازدواج کرده بود. دیگران فکر می‌کنند که این زیپورا است. به عبارت دیگر، مریم و هارون در واقع زیپورا را خیلی ملاقات نکرده بودند و بنابراین از اینکه او مدیانی بود، ناراحت بودند. یترون یک مدیانی بود. او مدیانی بود، اما مدیانی را می‌توان به عنوان کوشی انتخاب کرد. کوشیت دسته بزرگتری است. مدیانات مانند یک نام قبیله‌ای است. بنابراین ممکن است این زیپورا باشد. در هر صورت من می‌خواهم پیشنهاد کنم که او پوست تیره دارد. این بخشی از مسئله در اینجاست و بنابراین کوشیت احتمالاً اتیوپی است. آنها می‌گویند آیا خداوند فقط از طریق موسی صحبت کرده است؟ آیا او هم از طریق ما صحبت نکرده است؟ خداوند این را شنید و خداوند فوراً به موسی، هارون و مریم گفت از خیمه ملاقات با هر سه شما بیرون بیایید. پس اون سه نفر بیرون آمدند و خداوند در ستونی از ابر نازل شد و در ورودی خیمه ایستاد و هارون و مریم را احضار کرد و هر دو به جلو رفتند. او به آنها گفت به حرفهای من گوش دهید. پس بگذارید ببینم آیا این را داریم یا خیر. پس کتاب مقدس در مورد این موضوع ازدواج بین نژادی در مورد موسی و همسر کوشی او چه میگوید؟ این نوع آن را تنظیم میکند. اما پس از آن خدا این بحث را در اینجا به کار کرده نبویی، آنها تغییر می‌دهد، زیرا مریم و هارون موسی را به چالش می‌کشند. خداوند گفت به سخنان من گوش دهید. هنگامی که پیامبری از خداوند در میان شماست، من خود را در رویاها به او آشکار می‌کنم. خدا چگونه خود را به یک پیامبر آشکار می‌کند؟ در رویاها. او می‌گوید من خودم را در رویاها به او آشکار می‌کنم، در رویاها با او صحبت می‌کنم. بنابراین آیا پیامبران را در خواب می‌بینیم و می‌بینیم که پیامبران از رویاها استفاده می‌کنند؟ تفاوت بین رویا و رویا چیست؟ رویاها در شب هستند که شما خواب هستید. رویاها زمانی هستند که شما کاملاً بیدار می‌شوید و رویایی را می‌بینید. خدا با پیامبران این گونه برخورد می‌کند، اما سپس توجه می‌کند که او در اینجا چه می‌گوید؟ من خود را در رویاها به او آشکار می‌کنم، در رویاها با او صحبت می‌کنم. اما این در مورد بنده من موسی صدق نمی کند. او در تمام خانه من وفادار است. با او رو در رو صحبت می کنم، بنابراین خدا می گوید، من با پیامبران از رویاها و رویاها استفاده می کنم، اما با موسی رو در رو می شویم. آیا این بیانیه بسیار بزرگی در مورد موسی است؟ آیا موسی یک پیامبر منحصر به فرد در کتاب مقدس است؟ خدا سر به سر و رو به رو نزد او می رود. با او رو در رو صحبت می کنم، واضح و نامعما. او شکل خداوند را می بیند. پس چرا از سخن گفتن بر بنده من موسی نمی ترسیدی؟ بنابراین خدا مریم و هارون را به خاطر کاری که انجام دادند سرزنش می کند. حالا این سوال دیگری را در اینجا مطرح می کند و من می خوام به شما پیشنهاد کنم که نوعی عدالت کنایه آمیز در اینجا وجود داره. در اینجا کنایه وجود دارد و خشم خداوند بر آنها شعله ور شد و او آنها را ترک کرد و هنگامی که ابر بر فراز خیمه بلند شد، مریم جزامی مانند برف ایستاده بود. شما می گویید، هیل برانت، چرا می گید این عدالت کنایه آمیز است؟ در اینجا برداشت من در این مورد است. مریم از همسر سیاه پوست موسی ناراحت می شود و خدا می گوید، میریام، تو سفید را دوست داری. سفید را دوست دارید. خب، من تو را میریام سفید می کنم، تو را سفید می کنم. او پوست او را جزامی، سفید مثل برف می کند. بنابراین من فکر می کنم در اینجا یک بازی در این مورد وجود دارد. خدا می گوید، شما سفید را دوست دارید، من تو را سفید می کنم. او جزامی می شود و بنابراین من آن را به عنوان یک کنایه طنز در نظر می گیرم. چرا هارون به چیزی ضربه نخورد؟ هارون آن را در اینجا نمی فهمد. برخی می گویند چرا او زنان را انتخاب می کند؟ آیا ممکن است میریام سخنگوی اصلی بوده باشد؟ اما آیا این امکان نیز وجود دارد که مشکل مبتلا شدن هارون به جزام چیست؟ هارون چیست؟ او فقط یک کشیش نیست. هارون کاهن اعظم است. هارون کاهن اعظم ملت است. اگر او به جزام مبتلا شود، خوب نیست، زیرا کل ملت را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین میریام دچار جزام می شود و هارون از قلاب خارج می شود، اما خدا او را سرزنش می کند. این متنی در مورد ازدواج بین نژادی است، بنابراین آنچه من می گم این است که مراقب محکوم کردن ازدواج بین نژادی باشید. هارون و میریام این کار را انجام دادند و عواقب آن بسیار جدی بود. خدا به پرونده آنها رسیدگی کرد. چه موسی و فروتنی و تالیف اعداد 12:06:04 -13:14. حالا آیه‌ای وجود دارد که من در اینجا از اون صرف نظر کردم و می‌خواهم به نوعی اون رو مطرح کنم. من از فصل 12:03 صرف نظر کردم. این آیه برای نشان دادن اینکه موسی تورات را ننوشته است استفاده می‌شود. موسی نمی‌توانست این آیه را در فصل 12:03 بنویسد. میگوید در بهبوهه این درگیری بین موسی، هارون و مریم این جمله را دریافت میکنید. حالا چه کسی این را مینویسد؟ من پیشنهاد میکنم که موسی این را مینویسد و این بیانی است. موسی چگونه میتوانست این را بنویسد؟ موسی مردی بسیار فروتن بود، حال موسی این را مینویسد. موسی مردی بسیار فروتن بود. آیا چیزی در این مورد به شما خطور میکند؟ مردم با آنها درگیری داشتند و میپرسیدند موسی چگونه میتواند آن را بنویسد؟ این یک بیانیه بسیار متکبرانه خواهد بود. موسی فردی بسیار متواضع بود. راستی ماهیت فروتنی چیست و ماهیت غرور چیست؟ آیا غرور در شخص دیگری آسان است؟ آیا دیدن در خود تقریبا غیر ممکن است؟ تشخیص غرور در شخص دیگری بسیار آسان است، دیدن درون خود بسیار دشوار است. این بدان معناست که اگر با غرور به عنوان یک مسئله سر و کار دارید، آیا خودتون اون را کشف خواهید کرد؟ احتمالاً نه. برای کمک به شما به چه چیزی نیاز دارید؟ حالا این پاسخ مذهبی است، روح القدس و این پاسخ خوبی است. آیا به دوست نیاز دارید؟ آیا دوستی می تواند به شما بگوید که آیا مغرور مغرور هستید؟ آیا دوستی می تواند آن را در شما ببیند؟ روزی روزگاری این سوال را از همسرم پرسیدم. آخرین باری بود که این سوال را پرسیدم، او حقیقت را به من گفت. آیا او مرا می شناسد؟ بله، او این کار را می کند. من فکر می کردم که ما این رابطه عاشقانه را داریم، او مهربان و مهربان خواهد بود. او هم اسلحه و هم بم را بیرون آورد. این آخرین باری بود که این سوال را پرسیدم. اما چیزی که من می گویم این است که به احتمال زیاد او درست فهمیده است. آیا او می تواند خطوط غرور و تکبر را در من ببیند؟ پاسخ مثبت است. بنابراین چیزی که من میپرسم، آیا باید گوش داشته باشید تا بشنوید که دوستان خوب به شما چیزهایی میگویند؟ مراقب غرور و فروتنی باشید. حالا موسی این بیانیه را مینویسد. آیا ممکن است یک فرد فروتن بداند که متواضع است؟ من فکر میکنم این امکان وجود دارد. اکنون اجازه دهید بقیه آیه را بخوانم. موسی فردی بسیار فروتن و فروتن‌تر از هر دیگری بر روی زمین بود. اکنون او فروتن است، اما فروتن‌تر از هر دیگری روی زمین است. شما باید با من شوخی کنید. آیا این یک اظهار متکبرانه است؟ حالا شما میگویید که خدا به او گفته است که آن را بنویسد، پس او فقط آن را نوشت. پس چگونه با این آیه کار میکنید؟ برخی میگویند موسی هرگز نمیتوانست این آیه را بنویسد. این آیه از قلم موسی نمیآید. از قلم موسی عجیب خواهد بود. آیا ممکن است که یوشع این را در اینجا بنویسد؟ راستی آیا یوشع میخواهد کتاب تثنیه را تمام کند؟ موسی در پایان تثنیه کجاست؟ او مرد است. از آنچه به من گفته شده است نوشتن وقتی مرده اید بسیار سخت است. بنابراین موسی پایان کتاب تثنیه را ننوشت. بنابراین یوشع احتمالاً پایان کتاب تثنیه را نوشته است. آیا ممکن است یوشع این روایت ها را مرور کرده و در نقاطی اظهار نظر کرده باشد؟ بنابراین بسیار محتمل است که یوشع بگوید موسی فروتن ترین مرد روی زمین بود. آیا ممکن است که یوشع به موسی نگاه کرده باشد و موسی مربی او باشد؟ بنابراین این یک بیانیه بسیار محتمل از شخص جاشوا است. بنابراین ممکن است. به هر حال، نحو آن را در پرانتز قرار می دهد تا بگه که ممکن است درج جاشوا یا چیزی شبیه به آن باشد. در اینجا راه دیگری برای نگاه کردن به آن وجود دارد. آیا یک فرد فروتن می تواند این را بنویسد؟ ما قبلا این سوال را پرسیده ایم. آیا واقعا فروتنی مسئله است؟ او توسط برادر و خواهرش مورد حمله قرار می گیرد. آیا واقعا مسئله فروتنی است؟ من مطمئن نیستم که فروتنی واقعا مسئله باشد. راه دیگری برای ترجمه آن وجود دارد. این کلمه اونی. همچنین میتوان آن را به روش دیگری ترجمه کرد. نمیتوان آن را فروتن ترجمه کرد، بلکه میتوان آن را فروتن ترجمه کرد، بلکه موسی بیشتر مظلوم بود. کلمه ای که در اینجا فروتنی ترجمه شده است را میتوان مظلوم نیز ترجمه کرد. اجازه دهید این آیه را اکنون با کلمه مظلوم به جای فروتنی بخوانم. این کلمه میتواند به معنای هر دو باشد. اکنون موسی مردی بسیار ستم دیده بود که بیش از هر دیگری روی زمین ستم دیده بود. آیا موسی میتونست این بیانیه را بنویسد؟ بله. موسی میگوید قوم اسرائیل در مورد من هستند و من از اینکه این مردم از من غذا و آب میخواهند خسته و خسته شدم. مردم یک چیز هستند، اکنون برادر و خواهرم در مورد من هستند و بنابراین اکنون حتی خانواده خودم نیز این کار را با من انجام می‌دهند. بنابراین موسی در آن زمان احساس ظلم بیشتری می‌کرد. بنابراین اگر آن را به معنای مظلوم در نظر بگیرید، برای موسی مناسب است و به خوبی با زمین اینجا مطابقت دارد. بنابراین صادقانه بگویم من این ترجمه را دوست دارم. حالا مشکل چیست؟ نه به شما، نه به شما، کینگ جیمز شما همه میگویند فروتنی و هیل برانت میگد ظلم، کدام یک درست است؟ نه، در واقع متوجه میشوید که دکتر ویلسون بخشی از نم را انجام داده است و ویلسون هرگز اشتباه نکرده است. این فقط در مورد حقیقت صادقانه است. اما چیزی که من میگویم این است که باید عقب نشینی کنم. میتوان آن را فروتنی ترجمه کرد. ممکن است مظلوم باشد، بنابراین رک و پوست کنده فکر میکنم میگوید مظلوم، اما ممکن است اشتباه کنم. همه ترجمه های دیگر میگویند فروتنی. بنابراین من باید در اینجا کمی فروتنی داشته باشم و بگویم خودم مظلوم. من آن را در مورد تقسیم از 60 تا 40 میدهم. من آن را جزمی یا هر چیز دیگری نمیگویم. فکر میکنم احتمالاً درست است، اما ممکن است اشتباه کنم. اما من آن را دوست دارم، زیرا فکر می‌کنم بهتر با زمین مطابقت دارد. فرستادن جاسوسان به سرزمین موعود، ساعت 13:15 -14:14. ما وارد فصل‌های 13 و 14 می‌شویم. این بعد از اعداد 12 است، جایی که موسی به عنوان فروتن‌ترین مرد روی زمین توصیف می‌شود. در فصل‌های 13 و 14 موسی قصد دارد جاسوسانی را به سرزمین بفرستد و این فصل‌های 13 و 14 فصل‌های بزرگی در عهد عتیق هستند. این کاملا بزرگ است، زیرا آنها می‌خواهند بیرون بروند و از سرزمین موعود جاسوسی کنند. به یاد داشته باشید، شما بچه‌ها سرزمین اسرائیل هستید. شما بچه‌ها آردن، دریای جلیل، دریای مرده هستید. شما بچه‌ها اسرائیل هستید. شما بچه‌ها دریای مدیترانه هستید. آنها جاسوسان را از جایی به نام کادش برنیا می‌فرستند. کادش برنی اینجا در صحرای شمال سینا است و آنها جاسوسان را به سرزمین موعود می‌فرستند، درست به اینجا، جایی که این مرد گردنش را می‌خاراند. او حبرون است. آنها به حبرون می‌آیند و این انگورهای خارق‌العاده را به دست می‌آورند که حتی تا به امروز خوب هستند. آنها با حمل این انگورها از سرزمین موعود برمی‌گردند. یی آیا خدا می تواند نظر او را تغییر دهد؟ آیا خدا ساکن است یا پویا؟ ساعت 14:15 -18:43. پس بیایید به نوعی چند سوال را در مورد این جاسوسی از وعده ها مرور کنیم. سوالاتی وجود دارد که می خواهم از متن فصل های 13 و 14 اعداد بپرسم. سوال اول این است، آیا خدا می تواند تغییر کند؟ اگر خدا کامل است، چگونه می تواند تغییر کند؟ آیا خدا ساکن است یا خدا پویا است؟ پویا بیشتر حس تغییر را دارد، استاتیک بیشتر این حس را دارد که خدا ثابت است، او نمیتواند تغییر کند. پس خدایا، آیا او ساکن است یا پویا؟ متن چه میگوید؟ آیا امکان تفکر یا تعامل برای او وجود دارد؟ چگونه خدا به عنوان بخشی از تغییر با مردم فکر میکند یا با آنها تعامل میکند؟ زمانی است که شما به این سو و اون سو با افرادی که تغییر میدهید و با آنها تعامل میکنید صحبت میکنید. چگونه رابطه با کسی که هرگز تغییر نمی کند امکان پذیر است؟ چه چیزی هرگز تغییر نمی کند؟ آیا تا به حال با یک سنگ رابطه داشته اید؟ آیا تا به حال سنگ حیوان خانگی داشته اید؟ حالا می توانید هر چه می خواهید با سنگ صحبت کنید، می توانید آن را نوازش کنید، لباس بپوشید و با آن مهربان باشید، اما هنوز یک سنگ است. سنگ هرگز تغییر نمی کند، بنابراین پس از اتمام کار می گویید سنگ هنوز سنگ است. چگونه با چیزی که تغییر نمی کند رابطه دارید؟ این یک مشکل است، درست است. من در هر فیلمی اهمیتی نمی دهم که اون مرد هرگز تغییر نکند، مشکل ساز خواهد بود. بنابراین بفرمایید. اگر او پویا باشد، می گویید که خدا با مردم تعامل دارد، اگر پویا باشد، از چه معنا یا حوزه‌ای پویا است؟ آیا همه چیز برای چنگ زدن آماده است؟ منظورم این است که آیا خدا می تواند همه چیز را تغییر دهد؟ منظورم این است که اگر او یک روز صبح از خواب بیدار بشه و بگوید میدونید که من تمام عمرم خوب بودم. میدونید که خوب بودن واقعا خسته کننده است. من میخواهم روز هیجان انگیزی داشته باشم. شاید امروز سعی کنم بد باشم. من امروز بد خواهم بود و کمی هیجان خواهم داشت. اگر خدا میخواهد بد باشد، آیا میتونه این کار را انجام دهد؟ این به نوعی به اون سوالات فلسفی برمیگردد. خدا چه کاری نمیتواند انجام دهد؟ آیا خدا می تواند سنگی را آنقدر بزرگ بسازد که نتواند آن را بردارد؟ شما می گویید خوب این درخشان است. پس نباید خدایی وجود داشته باشد، زیرا اگر خدا نتوند صخره‌ای بسازد که آنقدر بزرگ باشد که نتواند آن را بردارد، پس نباید همه قدرتمند باشد. آیا می دانید که در این سوال تناقض وجود دارد؟ بنابراین این یک سوال احمقانه است که به چه معناست؟ اما آیا خدا میتواند همه چیز را در مورد خودش تغییر دهد یا چیزهای خاصی وجود دارد که خدا نمیتواند در درون خود تغییر دهد و چگونه با آنها کار میکنید؟ آیا خدا هنوز انتخاب را تجربه میکند؟ آیا خدا میتواند در حال حاضر انتخاب کند؟ و شما میگویید هیل برانت اکنون برای خدا چه معنایی دارد؟ ما با گذشت زمان در این موضوع هستیم، اما آیا خدا میتواند اکنون انتخاب کنه یا اینکه خدا قبل از تأسیس جهان تمام انتخابهای خود را انجام داده است؟ بنابراین اکنون او فقط در حال حمل و نقل است که من مدتها پیش این انتخابها را انجام دادم. بنابراین اکنون فقط این و این را پشت سر میگذارم. بنابراین اکنون خدا فقط آنچه را که مدتها پیش انتخاب کرده است پشت سر میگذارد. آیا خدا میتواند اکنون انتخاب کند یا همه انتخابها قبلا انجام شده اند؟ بنابراین اینها نوعی سوال هستند که به این موضوع میرسند. فرستادن جاسوسان ساعت 18:44 -21:45. اکنون این داستان اعداد فصل 13 است. اولها در سرزمین. آیا موسی در فرستادن جاسوسان به این سرزمین اشتباه کرد؟ یک بار کسی به من گفت که موسی اشتباه میکرد که جاسوسان را به زمین فرستاد، زیرا او فقط باید به خدا اعتماد میکرد و به اونجا میرفت و زمین را بدون فرستادن جاسوسان تصرف میکرد. چرا این درست نیست؟ زیرا در اعداد فصل 13 میگوید، خداوند به موسی فرمود، چند نفر را بفرست تا سرزمین کنعان را کشف کنند. چه کسی به موسی گفت که جاسوسان را بیرون بفرستد؟ خدا این کار را کرد. پس موسی اشتباه نکرد. به هر حال، آیا یوشع جاسوسان را به اریها می فرستد؟ شما قبلا آن را خوانده اید. یوشع جاسوسانی فرستاد و سپس رفتند و اریها را گرفتند. هیچ اشکالی نداره، فقط به این دلیل که کسی به خدا خدمت میکنه به این معنی نیست که باید گنگ باشه. بنابراین شما جاسوسانی را میفرستید تا از سرزمین جاسوسی کنند تا ببینند چگونه میخواهید قلمرو را تصرف کنید. پس خدا به آنها گفت که جاسوسان را بفرستند. وقتی جاسوسان بیرون رفتند، چه دیدند؟ یک سرزمین زیبا، فصل 13 آیه 26، و پس از آن بیرون میروند و سرزمینی را میبینند که با شیر و عسل جاری است. من عاشق این عبارت هستم. آیا تا به حال این عبارت را قبلا شنیده اید؟ زمینی که شیر و عسل جاری است. من همیشه از این موضوع ضربه میخورم، زیرا وقتی شما بچه ها شیر میشنوید، فکر میکنید گاو. سوال: گاوها در بیابان چگونه کار میکنند؟ وقتی در مورد شیر صحبت میشود، آیا در مورد شیر گاو صحبت میشود؟ نه. چه نوع حیواناتی در بیابان دارید؟ بز. بنابراین وقتی در مورد شیر صحبت میکند، در مورد شیر به صحبت میکند، نه شیر گاو. وقتی در مورد عسل صحبت می شود، شما بچه ها اونجا نشسته اید و به عسل خوبی فکر می کنید که از شیشه بیرون می ریزید. این همه عسل شیرین است. بسیاری از مردم فکر می کنند این شیر شیر بز است و این عسل ماربای خرما است. به عبارت دیگر، آنها خرما را می گیرند و آنها را در این مربا می زنند که واقعا شیرین است. اما مشکل این است که اگر به آمریکایی ها بگید که به سرزمین موعود شیر بز و مربای خرما می روند، همه میگن که من نمیخواهم به اونجا بروم. بیایید اینجا بمانیم و به مکدونالد برویم. اما این احتمالاً حقیقت است. این شیر بز و مربای خرما است. گاوها در منطقه باشان هستند. غلام رضا کادشبرنی، ساعت 21:46 دقیقه منفی 29:33. در واقع من باید داستانی در مورد کیلش بانی برایتان تعریف کنم. روزی روزگاری من به اسرائیل رفتم و در حال توسعه این برنامه بودم به نام در اورشلیم گم شوید. بنابراین من و پسرم زاک در حال گرفتن این عکس ها بودیم و در جنوب به سمت مصر رفتیم و به یک ایست بازرسی رسیدیم که مصر در اون طرف و اسرائیل در این طرف بود. سربازان اسرائیلی آمدند و من گفتم که می‌خواهیم در این جاده رانندگی کنیم. جاده‌ای بود که پایین می‌رفت و من می‌خواستم در این جاده رانندگی کنم، زیرا در پایین این جاده کوهی به ارتفاع 2000 فوت بود که می‌تونستم از آن بالا برم و عکسی از کادشبرنیا بگیرم. حالا چرا کادشبرنی اینقدر مهم است؟ آنجا چشمه‌ای وجود دارد و وقتی اسرائیلی‌ها به مدت 40 سال در بیابان سرگردان بودند، کجا سرگردان بودند؟ کلش بانی درست آنجاست. من می توانستم عکسی از آن را از بالای این کوه بگیرم، حتی اگر در مصر باشد که می توانستم شلیک کنم. حدود 20 مایل پایین است. بنابراین ما به سمت ایست بازرسی می ریم و اون مرد می گه، هی، من نمی تونم به شما اجازه دهم که وارد شوید، زیرا شما باید یا یک سرباز اسرائیلی همراه خود داشته باشید یا باید اسلحه داشته باشید. ما اسلحه نداشتیم، بنابراین فکر کردم. بوی بد من از آمریکا آمدم، این مرد به من اجازه ورود به آنجا را نمی دهد. من می دانم که این جاده به آنجا می رود. بنابراین من و پسرم حدود نیم مایل از جاده پایین می ریم و می بینم که این جاده خاکی به کناری می رود. بنابراین با خودم فکر کردم، می دونید که شرط می بندم هر چیزی که جاده خاکی از اون ایست بازرسی می گذرد. فکر کردم دیوانه در این، من تمام راه را از آمریکا نیامدم، من می خواهم این کار را انجام دهم. بنابراین ما سوار این ماشین کوچک می شیم که از این جاده خاکی می گذریم. می دونید که صخره ها در همه جا می پرند و حدس بزنید چه، درست در اطراف ایست بازرسی رفت که هرگز ما را ندیدند. بنابراین ما به این جاده یک خط برمی گردیم. دو خط وجود ندارد، یک خط. حدود 50 مایل پایین تر از آن بالا می رویم. از این کوه بالا می رویم و من عکس کادشبرنیا را گرفتم. حالا، در حالی که در حال پایین رفتن بودند، سربازان مصری با حامی‌های خود به جلو و عقب می روند آنها مسلسل دارند و پسرم سر من فریاد می زند. پدر قرار بود کشته شود. این بچه ها همونجا هستند. می توانند به ما شلیک کنند. ما کمتر از 50 یارد دورتر هستیم. بنابراین او در مورد این بچه ها وحشت دارد. اما بدیهی است که آنها به ما شلیک نکردند. ما به آنجا رسیدیم. ما تصاویر را گرفتیم. بنابراین او مرا به خاطر این مسلسل ها آزار می داد و مورد اصابت گلوله قرار می گرفت. بنابراین فکر کردم که او به شدت از ارتفاع می ترسد و من این رو می دونم و این جاده به معنای واقعی کلمه 8 فوت عرض دارد که کل جاده است. بنابراین ما از این کوه بالا می ریم و من به این مکان می آیم و متوجه شدم که چند صد فوت سقوط داره. بنابراین ماشین رو درست در لبه اون می کشم. من بیرون می پرم و می گویم هی زک بیا یک عکس بگیریم. او در ماشین و 400 فوت آن را مستقیما به پایین باز می کند. گفتی این کار را با فرزندت نمی کنی. من آنجا بودم، این کار را انجام دادم. فقط می توانستید وحشت را در صورتش ببینید، او مستقیما به پایین نگاه می کند. هیچ نرده محافظ وجود نداشت. اما این مشکل واقعی نبود که فقط برای سرگرمی بود. حالا اتفاقی که می افتد این است که شما حدود 150 مایل پایین رانندگی می کنید و حالا مشکل واقعی این است که من به ایست بازرسی زیر بیرشوا می روم. حالا مشکل چیست؟ من الان در کدام طرف ایست بازرسی هستم؟ از جاده پایین می آیم و به سمت ایست بازرسی می رم، اما حالا مشکل چیست؟ من در قلمرو تجاوز نمی کنم و در سمت اشتباه ایست بازرسی هستم و بالا می روم. بنابراین این کاری است که شما انجام می دهید وقتی شما گرفتار می شید و من فکر می کردم ای مرد ما خیلی سرخ شده ایم. این واقعا بد است زیرا اکنون باید بیرون بریم اما نمی تونیم خارج شیم زیرا در این منطقه بدون تجاوز هستیم. بنابراین این زمانی است که شما نقش آمریکایی واقعا احمق را بازی می کنید. من فقط یک آمریکایی احمق هستم. بنابراین من جلو می روم و می گویم آیا کسی می داند بیر الشوا کجاست؟ خب بیر شوا اینجاست. بدیهی است که من زمین را مانند پشت دستم می شناسم. آن مرد به من نگاه می کند. منظورت از بیر شوا است. خب من می گویم که ما باید گم شویم. ما نمی تونیم راه خود را به بیر شوا پیدا کنیم. کجاست؟ چگونه می توانم آن را پیدا کنم؟ و همچنین من ابری را می فهمم. آیا می توانم بشنوم که او به زبان ابری با این بچه های دیگر صحبت می کند؟ من می توانم بفهمم که او چه می گوید؟ او فکر می کند من یک آمریکایی هستم. خب، می توانستم صدای او را بشنوم که حرف او خیلی خوب نبود. پس این گروه بان جلو می آید و می گوید، خب، من به بیر شب می رم. تو می توانی مرا دنبال کنی، بنابراین من می گم بسیار خوب، متشکرم. بنابراین ما او را دنبال کردیم و از اون آشفتگی خارج شدیم، اما در واقع بسیار مشکل بود و خیلی سرگرم کننده نبود. پس بنی اسرائیل به قادش برنی به زمین می آیند. آنها همه این انگورها را بر می گردانند و می گویند، این میوه زمین است، این زمینی است که با شیر و عسل جاری است، اما مشکل چیست؟ آنها دید ملخ دارند. آنها اساسا میگویند فصل 13 آیه 33 در مورد آن میگد ما مانند ملخ به نظر می رسیدیم برای این آناکیم و رفاییم. آیا این قولهایی را که در زمین هستند به یاد دارید؟ آناکیم و رفاییم و ما از نظر خودمان مانند ملخ به نظر می رسیم و برای آنها یکسان به نظر می رسیم. این افراد آنقدر بزرگ هستند که ما را مانند ملخ له می کنند. ما نمی توانیم به آنجا برویم. قولهایی آنجا هستند. بنابراین آنها نجات می دهند. سپس اتهام علیه خدا مطرح می شود. به هر حال، وقتی 12 جاسوس به آنجا رفتند، تنها 2 نفری که نجات پیدا نکردند چه کسانی بودند؟ این نام ها مهم هستند. کالب و جاشوا. آیا جاشوا پس از رفتن موسی از صحنه جانشین موسی می شود؟ کالب، آیا شما در کتاب جاشوا چیزی در مورد کالب خوانده اید؟ یادتان هست که کالب زمین خودش را گرفت، همه افراد بالای 40 سال دیگر می میرند. کالب، من او را مرد سگ صدا می کنم. کالب به معنای سگ است. آیا این مرد یک مبارز است؟ و آیا به یاد دارید که حتی در سن پیری او حدود 75 سال سن دارد؟ او می گد، من می خواهم بیرون برم و زمین را بگیرم درست مثل زمانی که بچه بودم. او حتی زمانی که پیر مردی است که قلمروهای او را تصرف می کند بیرون می آید. او آماده است تا برای سرزمین خود بجنگد. بنابراین او واقعا فردی شجاع است. خدا هم کالب و هم یوشه را برکت می دهد. اما مردم این اتهام را علیه خدا در فصل‌های 13 آیه‌های 3 و 4 مطرح می‌کنند و این را بررسی می‌کنند. چرا خدا ما را به این سرزمین می‌آورد تا به شمشیر بیفتد؟ زنان و فرزندان ما غارت خواهند شد. آیا بهتر نیست که ما به مصر برگردیم و آنها به یکدیگر گفتند ما باید یک رهبر انتخاب کنیم و به مصر برگردیم؟ به هر حال آیا خدا به خاطر این وثیقه به او سرزنش می‌کند؟ وقتی آماده ورود به سرزمین موعود هستند به او اعتماد نمی کنند که به آن سرزمین برود. آنها می خواهند نجات یابند به مصر بازگردند. عزم خدا برای نابودی اسرائیل 29 از 34 تا 32 01. حال پاسخ خدا چیست؟ یوشع و کالب مردانی شجاع و بصیرت بودند و آنها گفتند ما می تونیم به اونجا بریم و با قدرت خداوند می تونیم این کار را انجام دهیم. دیگران به آن رای منفی دادند. پس آیا اقلیت همیشه اشتباه می کند؟ در اینجا شما اقلیت را دارید، دو نفر در برابر ده و اقلیت درست می گفت. آنها باید به زمین می رفتند. یوشع و کالب توسط خدا برکت یافتند. اما حالا مشکل چیست؟ آیا خدا به مردم حمله می کند؟ پاسخ خدا، فصل 14 آیه 11، خداوند به موسی گفت، توجه کن که او چگونه این کار را انجام می دهد. او این کار را در سوالات بلاغی انجام می دهد. اکنون خدا با سوالات بلاغی می آید. تا کی این افراد با من با تحقیر رفتار خواهند کرد؟ تا کی با وجود همه نشانه های معجزه آسا از ایمان آوردن به من امتناع خواهند کرد؟ اگر فقط می توانستم ببینم که خدا نشانه معجزه آسا انجام می دهد تا آخر عمر به خدا ایمان می آوردم. آیا تا به حال به این فکر کرده اید؟ ای کاش خدا در روزهای من معجزه‌ای انجام می‌داد تا آخر عمر به آن اعتقاد داشتم. آیا این مردم خدا را دیدند؟ بله. آیا آنها به خدا اعتقاد داشتند؟ نه. حتی با معجزه مردم به خدا اعتقاد ندارند. آنها در همه جا معجزه داشتند. هر روز من و آب از صخره، با این حال هنوز به خدا اعتقاد ندارند. تا کی با وجود همه معجزه‌هایی که در میان آنها انجام دادم؟ از ایمان آوردن به من امتناع خواهند کرد. سپس خدا می‌فرماید من آنها را به طاعون می‌زنم و تو را موسی را به قومی بزرگتر و قوی‌تر از آنها تبدیل خواهم کرد. موسی می‌گوید خدایا این مردم در پشت من نیز دردناک بودند. انجامش بده. خدا به دنبال آن برود و مرا به یک ملت تبدیل کنید. این ایده خوبی است خدایا. من این را دوست دارم. نه اشتباه است. موسی چه می‌کند؟ سپس موسی با خدا مخالف است. آیا خدا میگوید که او میخواهد ملت را از بین ببره؟ خدا میگوید من میخواهم ملت را بکوبم و تو موسی را به ملتی بزرگتر از آنها تبدیل خواهم کرد. این چیزی است که خدا در آیه 12 میگوید. خدا میگوید من میخواهم آنها را بزنم. من میخواهم ملتی بزرگتر از آنها بسازم. عمدتاً در نتیجه بی ایمانی آنها و تحقیر خدا بود. موسی با خدا بحث می کند. 32 0 از 2 تا 35 05. موسی چگونه با خدا بحث می کند؟ خدا می گوید من می خواهم آنها را از بین ببرم. موسی به خداوند گفت آنگاه مصریان این را خواهند شنید. تو به قوت خود این قوم را از میان ایشون بیرون آوردی و به ساکنان زمین از آن خبر خواهند داد. سپس اجازه دهید به آیه 16 بپردازم و مصریان خواهند گفت که خداوند نتوانست این مردم را به سرزمینی که به آنها وعده داده بود بیاورد و آنها را در بیابان ذوب کرد. بنابراین به عبارت دیگر موسی میگوید خدایا شهرت تو در خطر است. مصریان خواهند گفت هی خدا آنها را به اندازه کافی از مصر بیرون آورد اما نتوانست آنها را به سرزمین موعود بیاورد. بنابراین او در بیابان را کشت زیرا به اندازه کافی قوی نبود. پس خدایا اگر آنها را در بیابان بکشید مصری ها به این نتیجه می رسند. شهرت شما در اینجا در خطر است. سپس موسی در بخش دوم بحث خود ادامه می دهد. او می گوید اکنون باشد که قدرت خداوند همونطور که اعلام کردید نشان داده شود. خدایا تو قدرتمند هستی. تو قوی هستی. این قدرت تو است خداوند. خداوند در خشم کند است. سرشار از عشق وفادارانه و بخشش گناه و شورش است. حالا این جمله که خدا در خشم کند و محبت فراوان است کجا آمده است؟ آیا کسی به یاد می آورد که موسی در شکاف صخره‌ای که خدا از کنارش گذشت پنهان شد و گفته شد که خدا در خشم کند و محبت فراوان است؟ موسی در اینجا این را به خدا نقل می کند. بنابراین چیزی که شما دریافت میکنید این است که موسی میگه خدا یا تو نمیتونی اونها را به خاطر شخصیت خود نابود کنی. شخصیت شما کسی است که در عصبانیت کند است، برای دوست داشتن قوی است. شما خدایی بخشنده و دوست داشتنی هستید. شما نمیتوانید آنها را به خاطر شخصیت و شهرت خود نابود کنید. پس موسی به درگاه خدا دعا میکند و بعد چه اتفاقی میافتد؟ در آیه 20 میبینیم که چه اتفاقی میافتد. خدا آنها را نمیزند. آیه 20 خدا چنین میگوید و خداوند یهوه پاسخ داد. همانطور که خواستی آنها را بخشیدم. آیا دعا تفاوتی ایجاد میکند؟ خدا میگوید و بگذارید این آیه را به صراحت بخوانم. خداوند پاسخ داد. همانطور که خواستی آنها را بخشیدم. با این حال به همان اندازه که من زنده هستم و به همان اندازه که جلال خداوند تمام زمین را پر می‌کند، هیچ یک از مردانی که جلال مرا دیدند و نشانه‌های معجزه آسایی را که در مصر انجام دادم وارد نخواهد شد. بنابراین این بدان معناست که آنها 40 سال سرگردان هستند تا زمانی که همه افراد مصن بمیرند. 40 سال در بیابان و بنابراین هر کسی که خروج از مصر را ببیند وارد نمی‌شود. آیا نسل بعدی با یوشع به سرزمین می‌رود؟ نسل بعدی وارد می شود، نسل قدیمی می میرد. آیا خداوند آنها را همانطور که موسی پرسید، رها کرد؟ بله. بخشش و عواقب 35، 0:6-36:25. این سؤال دیگری را در مورد ماهیت بخش ایجاد می کند. آیا می توان بخشیده شد و با این حال هنوز عواقبی وجود دارد؟ وقتی جوان تر بودم فکر میکردم خوب شما بخشیده میشید و همه عواقب اون تبخیر میشن تا مجبور نباشید با عواقب اون روبرو شوید. شما فقط برای بخشش دعا میکنید و خدا فقط به شما اجازه میدهد که بروید. هیچ عواقبی وجود ندارد. آیا تا به حال در مورد زمانی که برادرم به بازویم چاقو زد به شما گفتم؟ حالا سوال، آیا من برادرم را بخشیدم؟ بله، من او را بخشیدم. اما آیا هنوز جای زخم روی بازوی من وجود داشت؟ بله. بنابراین به عبارت دیگر او بخشیده شد، اما آیا هنوز عواقبی وجود داشت؟ مثل این است که در مورد دوستم آریک به شما گفتم، یک مرد ماست وجود دارد که یک جوان را می کشد. آیا والدین می توانند مستی را که پسرشان را کشته است ببخشند؟ ممکن است. آیا پسر هنوز مرده است؟ آیا عواقب آن هنوز پابرجاست؟ بنابراین من به شما میگم مراقب باشید، عواقب اون حتی با بخشش نیز میتونه به دنبال داشته باشه و این افراد این گونه بودند. آیا خدا میتواند نظر او را تغییر دهد؟ 36:24-37:35. حالا بگذارید به عقب برگردم و فقط به چیزهای دیگری در اینجا ضربه بزنم. من میخواهم به این موضوع بپردازم، آیا خدا نظرش را تغییر داد؟ او در آیه 12 میگوید، من آنها را خواهم زد و شما را به ملتی بزرگتر تبدیل خواهم کرد. موسی برای 7 آیه دعا می کند و سپس در آیه 20 خدا می گوید. همانطور که شما خواستید آنها را می بخشم. آنها را از بین نمی برم. من می خواستم تا اون بفرستم و آنها را نابود کنم و شما را به یک ملت تبدیل کنم. حالا این کار را نمی کنم موسی. همانطور که خواستی آنها را خواهم بخشید. آیا خدا در اینجا نظرش را تغییر داد؟ سوال من این است که آیا خدا می تواند نظر او را تغییر دهد؟ من می خواهم پیشنهاد کنم که خدا می تواند نظر او را تغییر دهد. اعداد 23:19 همون چیزی است که شما به دنبال آن هستید. به هر حال خدا می تواند نظرش را تغییر دهد و پیشنهاد این است که بله خدا در اینجا نظرش را تغییر داده است. به هر حال آیا می توانید نظرتان را تغییر دهید؟ آیا می توانید کاری را انجام دهید که خدا نمی تواند انجام دهد؟ شما میگویید خوب من میتوانم گناه کنم و خدا نمیتواند گناه کند. من فقط در مورد تغییر نظر صحبت میکنم، درست یا غلط. اگر بتوانید نظرتون را تغییر دهید و خدا نمیتوند نظرش را تغییر دهد، میبینید که من چه میگویم. دعا و تغییر ذهن خدا 37:36-39:04. اگر خدا نظرش را در اینجا تغییر داد، من آنها را از بین خواهم برد. موسی دعا کرد. این چیزهای زیادی در مورد دعا به شما میگوید، اینطور نیست. آیا دعا تفاوتی ایجاد میکند؟ وقتی جوان تر بودم به من یاد دادند که دعا کنید نه به این دلیل که میخواهید ذهن خدا را تغییر دهید، بلکه دعا میکنید زیرا میخواهید مطیع خدا باشید. دعا میکنید چون خدا به شما دستور داده است که دعا کنید. آیا موسی در اینجا دعا میکند زیرا خدا به او دستور داده است که دعا کند، یا موسی به این دلیل دعا میکند که میخواهد تغییری ایجاد کند؟ آیا موسی می‌خواهد نظر خدا را در مورد این موضوع تغییر دهد؟ بله، او این کار را می‌کند. بنابراین او از خدا التماس می‌کند: خدایا، تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی، و از خدا التماس می‌کند. بنابراین من می‌گویم آیا دعا تفاوتی ایجاد می‌کند؟ می‌خواهم بگم که موسی به درگاه خدا دعا کرد و 8 آیه بعد خدا می‌گوید: من نمی‌خواهم، همانطور که خواستی آنها را خواهم بخشید. چیزی که می‌خواهم به شما بگویم این است که دعا بسیار بسیار مهم است. آیا می‌دانید که در دعا می‌توانیم خدای جهان را مخاطب قرار دهیم؟ خدای جهان، سموئل، به معنای خدا گوش می‌دهد است. مواقعی وجود داره که باید با شما صادق باشم. من آدم بسیار خسته کننده ای هستم. مواقعی وجود داره که حتی نمیتونم همسرم رو وادار کنم که به من گوش دهد. خدا گوش میدهد. خدایی که جهان را آفریده است گوش میدهد. سپس او با گفتن پاسخ میدهد: همانطور که خواستی آنها را خواهم بخشید. این بحث بزرگ را مطرح میکند. در انتخاب چندین کالا 39:5-41:26. سوال دانشجو: بنابراین ما نظر خود را در مورد کارهایی که قرار است انجام دهیم قبل از اینکه اشتباه شود تغییر می دهیم و اون را تغییر می دهیم و گزینه بهتری را انجام می دهیم. بنابراین خدا نظرش را تغییر داد و سپس این یک اشتباه بود، اما خدا نمی تواند اشتباه کند. پس چگونه می تواند نظرش را تغییر دهد؟ اگر خدا کامل است، پس خدا چگونه می تواند نظر خود را تغییر دهد؟ زیرا مطمئناً خدا قادر به اشتباه نبود. رزومه هیلبرانت، بگذارید به این روش با آن کنار بیایم. من فکر می‌کنم شما به کامل و خوب به عنوان مفرد فکر می‌کنید. اگر کالا چندگانه باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا تا به حال نظر خود را تغییر داده اید؟ نه به این دلیل که یکی اشتباه بود و دیگری درست بود، بلکه به این دلیل که دو کالا در اونجا وجود داشت و می‌تونستید یکی را انتخاب کنید و یکی را در مقابل دیگری انتخاب کنید. یا شاید حتی بهتر نباشد، شاید تصمیم گرفتید دیگری را فقط برای انتخاب اون انتخاب کنید. بنابراین چیزی که من پیشنهاد می‌کنم این است که ممکن است چندین گزینه خوب وجود داشته باشه و خدا می‌تونه بین آنها یکی را انتخاب کنه. شاید کامل نباشد، این عالی است، اما شاید چندین کامل وجود داشته باشد که بتونه خدا را از نقطه ای به نقطه ای برسوند. بنابراین این چیزی است که من در اینجا پیشنهاد می‌کنم. شاید آینده منحصر به فرد نباشد، اما شاید آینده از نظر امکانات پتانسیل داشته باشد و احتمالات متعددی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، آیا خدا می تواند هدف خود را به انجام برساند و آیا می تواند این هدف را از راه‌های مختلف به دست آورد؟ و اگر شما این امکانات را در نظر بگیرید، آیا این اجازه آزادی انسان را می دهد و آیا به خدا اجازه می دهد تا با انسانها تعامل داشته باشد؟ پس تا اونجا که این آینده چگونه شکل خواهد گرفت؟ به خدا به عنوان تغییر ناپذیر 41:27-46:23. حالا هانا، من از تو می خواهم که اعداد 23:19 را بکشی. آیا کسی ملاکی را انجام داده است؟ او می خواهد آیه‌ای بخواند. او در اینجا با من مخالفت خواهد کرد. بسیار خوب، من با خودم مخالفت میکنم. در اینجا، در کتاب مقدس خود به فصل 23:19 نگاه کنید که در اعداد باقی میماند. ما میتوانیم به ملاکی برویم و همان نوع کار را انجام دهیم. در اعداد فصل 23:19 میگه که خدا انسان نیست که دروغ بگه و پسر انسان نیست که نظر خود را تغییر دهد. بنابراین به نظر میرسد که با آنچه گفتم در تضاد است. درست است. اینکه خدا نمیتوند نظرش را تغییر دهد زیرا او یک مرد نیست. بنابراین شاید تفاوتی در اینکه خدا چگونه ذهن خود را تغییر میدهد و اینکه چگونه انسانها ذهن خود را تغییر میدهند وجود داشته باشد. پیشنهاد در اینجا این است که ما نظر خود را از چیزی اشتباه به چیزی بهتر تغییر دهیم. آیا ممکن است که خدا نظر خود را بین چندین کالا تغییر دهد و سپس این امکان را باز کند؟ حال چه زمانی خدا نمیتواند تغییر کند؟ خدا نمیتوند تغییر کند وقتی که به ما قول داده است. وقتی او به چیزی قول داده است، آیا خدا باید به وعده خود عمل کند؟ بنابراین وقتی قول چیزی داده است، نمیتوند نظرش را تغییر دهد. هر بار که خدا دهانش را باز میکند، آیا این همیشه یک وعده است؟ هر بار که دهان خود را باز میکنید، آیا این یک وعده است؟ حالا به هر حال، آیا میتوانید قول بدهید؟ بله، اما چقدر از زندگی شما وعده است؟ به هر حال، آیا برخی از وعده های زندگی شما است؟ بله، اما آیا شما اغلب به روش های دیگر و به روش های مختلف صحبت می کنید؟ بنابراین چیزی که من در اینجا پیشنهاد میکنم این است که آنچه این متن میگه این است که وقتی خدا کلامش رو به ما میدهد، نمیتونه کلامش رو تغییر دهد زیرا وعده داده است. او به ابراهیم گفته است، من میخواهم زمین، بزر و برکت را به شما بدهم، بنابراین خدا نمیتواند آن را تغییر دهد. با این حال، اینکه چگونه خدا به ابراهیم زمین، ذریت و برکت، چگونه آن را میدهد، میتواند به انواع روشهای مختلف تغییر کند که خدا میتواند این کار را انجام دهد. عیسی باید در بیت لحم متولد شود. میکا فصل 5 آیه 2 میگوید که مسیح باید در بیت لحم یهودی متولد شود. وقتی مریم و یوسف پایین آمدند، آیا ممکن است که از سامره عبور کرده باشند یا از دشت فلسطین عبور کرده باشند؟ آیا راه‌های زیادی وجود دارد که آنها میتوانستند به بیت لحم برسند؟ آنچه خدا میگه این است که نه، عیسی در بیت لحم متولد خواهد شد. نحوه رسیدن به آنجا امکان انعطاف پذیری انسان و انتخاب انسان را فراهم میکند. خدا نزد شاول میآید، فکر میکنم در فصل 13 از اول سموئیل در حدود آن است، فکر میکنم ساعت 13:13 است، چیزی شبیه به آن. خدا نزد شاول پادشاه میآید و میگوید شاول، اگر از من اطاعت میکردی، اگر از من اطاعت میکردی، فرزندان تو را برای همیشه پادشاه اسرائیل میکردم. چیزی که من در اینجا پیشنهاد میکنم این است که اجازه دهید آن را از نظر فلسفی اینگونه بیان کنم. آیا خدا میتواند بیانیه اف را انجام دهد؟ اگر شما این کار را انجام دهید، من این کار را انجام خواهم داد. اما اگر شما این کار را انجام دهید، من اون کار را انجام خواهم داد. آیا خدا میتواند شرطی ها را انجام دهد؟ یک اگر پس از آن. آیا او میتواند چندین اگر پس داشته باشد؟ اگر آنها این کار را انجام دهند، من این کار را انجام میدهم و غیره. او در این قسمت در مورد شاول میگوید، شاول، اگر این کار را میکردی، من نسل تو را برای همیشه بر اسرائیل پادشاه میکردم، اما تو این کار را نکردی، بنابراین من میخواهم مردی را بر اساس قلب خود جستجو کنم که داوود است. بنابراین در آنجا خدا قطعاً دو راه داشت، شاول انتخاب کرد و سپس خدا پاسخ داد و داوود پادشاه شد. بنابراین بله، اون قسمت در اول سموئیل عالی است. یک قسمت عالی دیگر در فصل 21 در مورد شهر کیلا وجود دارد که وقتی به اونجا رسیدیم به اونجا می روم. بنابراین چیزی که من پیشنهاد می کنم این است که مشروط بودن با خدا وجود دارد. همه چیز با خدا ثابت نیست. حالا به هر حال، آیا برخی چیزها نزد خدا ثابت است؟ چیزهای خاصی وجود دارد که ثابت هستند و موارد دیگری نیز وجود دارند که ثابت نیستند. حال آیا این امکان کسرت را فراهم می کند و آیا این امکان آزادی انسان را فراهم می کند؟ نشخار فکری در راز و شگفتی خدا 46 از 24 تا 56 35. حالا شما می گویید هیلبرانت، آیا می گویید که مشکل اراده آزاد در مقابل سرنوشت را حل کردی؟ و پاسخ این است نه. حقیقت صادقانه این است که کاری که من سعی می کنم انجام دهم این است که شما را گیج کنم. اما چیزی که من میگم این است که ممکن است چندین کامل وجود داشته باشد که خدا بتونه از بین آنها انتخاب کنه. چون فکر می کنم خدا به اندازه کافی بزرگ است. من در واقع مجبور نیستم پاسخ دهم که خدا چگونه می تواند با شرطی ها کنار بیاید. تنها کاری که من انجام می دهم استناد به کتاب مقدس است. خدا به شاول، اگر داد و گفت، شاول، اگر از من اطاعت میکردی، تو را برای همیشه پادشاه میکردم. خود خدا این را میگوید، بنابراین اکنون من با حدس و گمان خود در مورد کمالهای متعدد سر و کار ندارم، بلکه با آنچه کتاب مقدس میگوید سر و کار دارم. اگر شاول از خدا اطاعت میکرد، برای همیشه پادشاه میشد، اما از آنجایی که اکنون داوود در همون وضعیت قرار نداشت. بنابراین خود خدا از عبارات شرطی استفاده میکند. به هر حال، من می توانم بگویم که شرطی به باغ عدن نیز برمی گردد. درختی در باغ وجود دارد، اگر آن را نخورید، خوب است. اگر آن را بخورید، بد هستید و از اینجا خارج می شوید. بنابراین من فکر می کنم از همون ابتدا، این بیانیه اگر در مورد انسانها وجود داره و حدس من این است که بیانیه اگر از پدر ما میاد که او نیز انتخاب می کنه. حال، آیا همیشه مخالفت در مورد این موضوع اشکالی ندارد؟ به هر حال، من سعی نمی کنم کسی را متقاعد کنم، اساسا سعی می کنم شما را گیج کنم. آیا ممکن است که یک استاد بتوند دانشجویان را گیج کند تا سعی کند، اونها را از خدا جدا کند و مغالطه هایی را در کتاب مقدس نشان دهد و همه چیزهای منفی را نشان دهد و دانش آموزان را گیج کند تا اعتقادات مذهبی خود را بشکنند؟ آیا این چیزی است که من سعی می کنم با این کار انجام دهم و پاسخ این است؟ نه. من سعی میکنم شما رو گیج کنم، اما چیزی که میخوام شما رو گیج کنم اینه که شما از فکر کردن به اینکه چیزی رو میدونید که نمیدونید به گفتن اینکه خدا شگفت‌انگیز است حرکت میکنید که خدا پر از شگفتی است. تعجب به جای اینکه بگم نمیتونم شما رو درک کنم و از اینجا خارج شدم. راه دیگری برای انجام این کار مانند این است که با همسرم انجام میدهم. ما بیش از 36 سال است که ازدواج کرده ایم. آیا من همسرم را درک میکنم؟ نه. و بنابراین من به ذهن این زن میرسم و میگم که نمیفهمم بعد از 36 سال شما فکر میکنید که تا به حال سرنخی داشته باشم. حالا اگر شما را درک نکنم و نجات دهم، این یک حرکت است. آیا حرکت دیگری است که بیاد و بگید که شما فوق‌العاده هستید، من شما را درک نمیکنم، لطفاً به من کمک کنید تا شما را درک کنم. آیا این حرکتی به سمت کسی است که عاشق است؟ چیزی که من میگم این است که خدا شگفت انگیز است و این شگفتی است که سردرگمی باید ما را به سمت او جذب کند که بگم من میخواهم کاوش کنم، میخواهم بیشتر در مورد خدا بدونم، من میخواهم افکار او را دنبال کنم تا ببینم خدا چگونه حرکت میکند، تا ببینم خدا چه چیزی را دوست داره، چه چیزی را دوست داره و چه چیزی را دوست نداره و چه چیزی را دوست نداره و چگونه در مورد چیزها فکر میکند. این شگفتی ما را به ارادت به او و تعقیب جذب میکند. این شگفتی باعث می شود که ما خدا را دنبال کنیم. به جای سردرگمی، رمز و راز ما را جذب می کند. اما آنچه اتفاق می افتد این است که اگر فکر کنیم در مورد خدا می دانیم، پس چه؟ اگر فکر می کنیم می دانیم دنبال می کنیم. نه، زیرا در این صورت ما از آنچه می دانیم راضی هستیم. ما احساس راحتی می کنیم. وقتی جوان تر بودم یک موقعیت داشتم و به خواندن این متون مقدس ادامه می دادم که در آن خدا بسیار پویاست. بنابراین من بیشتر به سمت پویایی حرکت کردم، اما بسیاری از بهترین دوستانم واقعاً به سمت سرنوشت چیزها هستند و من در طول سالها به نوعی از آن دور شدم، عمدتاً به دلیل متونی از این دست. حالا به هر حال، اگر می‌خواهید راههایی را از طرز تفکر من در مورد چیزها یا روش‌های تفکر دیگران در مورد چیزها خارج کنید، می‌توانید بگید که خدا از قبل می‌دانست که موسی قرار است دعا کند. او از قبل می‌دانست که موسی قرار است دعا کند، بنابراین همه چیز این بود که او گفت، ای موسی، من آنها را از بین می‌برم، زیرا او می‌خواست موسی برای مردم بایستد. او می‌دانست که موسی این کار را خواهد کرد و می‌دانست که قصد ندارد آنها را از بین ببره. بنابراین او این کار را بیشتر برای رشد موسی انجام می‌داد. آیا همه این را می‌بینند؟ پس خدا در اینجا فقط این کار را انجام می‌دهد تا موسی انسان بهتری شود. آیا هیچ یک از اینها در متن اینجا وجود دارد یا ما فقط آن را ساختیم؟ هیچ یک از اینها در متن نیست. این حدس و گمان است. حال، راه دیگر برای کار با این موضوع این است که بگیم ما به عنوان انسان نمیتونیم خدا را درک کنیم. بنابراین خدا خود را مانند یک انسان به تصویر میکشد. او خود را مانند یک انسان به تصویر میکشد تا بتوانیم او را درک کنیم. بنابراین به نظر میرسد که خدا نظرش را تغییر داده است، اگرچه هرگز واقعا نظرش را تغییر نداده است. خدا خود را به صورت انسان نما به تصویر می کشد. خدا خود را با اصطلاحات انسانی قرار می دهد تا بتوانیم او را درک کنیم. این برای این نوع متون نیز استفاده می شود. آنها می گن که خدا فقط به ما یک روش انسانی برای نگاه کردن به اون می گد. اما واقعا خدا واقعا این گونه نیست. اما باز هم من واقعا این را نمی پذیرم زیرا آیا ما به صورت خدا آفریده شده ایم؟ آیا میتونیم چیزهای زیادی در مورد خدا بفهمیم؟ با گفتن همه اینها، اجازه دهید به قسمت مورد علاقه‌ام در کل این بحث بپردازم و فکر میکنم در اشعیا فصل 40 آیه 28 است. اشعیا فصل 40 یکی از باور نکردنی ترین فصلهای کتاب مقدس است و او در اشعیا فصل 40 این رو میگوید. آیا نمیدانید، آیا نشنیده اید، خداوند خدای جاودانه است که خالق اقصی نقاط زمین است. او خسته و خسته نخواهد شد، آیه زیبا، درست است. و سپس این را میگوید و درک او هیچ نمیتواند درک کند. این به من میگوید که آیا ما هرگز میخواهیم این چیز را بفهمیم؟ و پاسخ این است، نه. این برای جلسات گاو نه که نیمی از شب را با افراد مختلف با پیشینه های مختلف بحث میکنند، بسیار خوب کار میکند، اما خدا میگوید، هیچ نمیتوند درک من را درک کند، ما میتونیم چیزهای زیادی در مورد خدا درک کنیم. آیا می توانیم بگوییم که چیزی در مورد خدا نمی فهمیم؟ ما نمی توانیم این را بگوییم زیرا او خود را در کلامش آشکار کرده است. اما نمی توانیم به طور کامل در مورد خدا بفهمیم. ما نمی توانیم خدا را با افکار خود احاطه کنیم. آیا می توانیم با نحوه تفکر خود در مورد خدا در ذهن خود راحت باشیم؟ سپس ذهن ما بد می شود. به عبارت دیگر، ما جعبه هایی در ذهن خود داریم که در آنها خدا را در خود جای داده ایم. کاری که من می خواهم انجام دهم این است که اون جعبه ها را منفجر کنم تا بگویم خدا خداست. این باید رمز و راز و شگفتی را ایجاد کند که شما را جذب می کند تا آخر عمر او را دنبال کنید. برخی از تناقضات، مانند فروتنی موسی، مشکلات ترجمه است و صادقانه بگم برخی از آنها بسیار آسان هستند زیرا شما فقط آن را درک می کنید. تضادهای دیگر مواردی مانند تضادهای منطقی هستند که می توانید روی آنها کار کنید، انواع مختلفی از راه حلها وجود خواهد داشت. برخی از آنها تفاوت‌های فرهنگی یا زبانی و کسانی هستند که می‌توانیم با آنها کار کنیم. موارد بزرگ دیگری نیز در کتاب مقدس وجود دارد، مانند سرنوشت در مقابل اراده آزاد که ما در آنها گرفتار شده ایم. من فکر می‌کنم که در آن نقطه آن زمان است که شما به سمت شگفتی و رمز و راز حرکت می‌کنید. به یک معنا، شما باید در انسانیت خودمان درک کنید که ما محدود هستیم و خدا بی‌نهایت است. حالا به هر حال آیا متناهی می تواند برخی از نامتناهی ها را درک کند؟ بله، ما می توانیم برخی از نامتناهی ها را ترسیم کنیم، اما بخش هایی از نامتناهی وجود دارد که شما هیچ سرنخی از آنها ندارید، اما در واقع بخشی از نامتناهی است که در اطراف شماست. بنابراین در نقاط خاصی فروتنی لازم است تا بگوییم درک او غیر قابل درک است. این باعث می شود که بیشتر او را دنبال کنم، نه اینکه تسلیم شوم. این مرا به دنبال خدا بیشتر سوق می دهد. نه دنبال کردن او برای مهار یا درک کامل او، بلکه برای کشف شگفتی های خدا. کورا شورش 56 از 36 تا 62 01. حالا بیایید از این شورش کورا عبور کنیم. فصل 16 در کتاب اعداد شورش قوره است. بگذارید به نوعی این را توضیح دهم و در این مورد صحبت کنم. در فصل 16 قاره، داتان و ابیرام لاویانی هستند که نزد موسی می آیند، و میگویند موسی تو و هارون آنقدر داغ نیستید. ما هم لاوی هستیم. ما نیز میخواهیم برای خدا خاص باشیم. وقتی میگم خاص، چه چیزی به ذهنم میرسد؟ چه چیزی باعث میشود فکر کنید که برای خدا اینقدر خاص هستید؟ و بنابراین اساساً این یک تقاضا برای خاص و جداگانه بودن است. بنابراین قرآن نزد موسی میآید و میگوید هی، ما برخی از اون حقوقی را که شما به عنوان رهبر دارید میخواهیم. بنابراین این به نوعی پایین می رود. در این روایت موسی کاری را انجام می دهد که به ندرت در هیچ جای دیگری انجام می دهد. معمولاً وقتی مردم به سوی موسی می آیند، خدا وارد عمل می شود و خدا عصبانی می شود و می گوید من آنها را از بین می برم. در اینجا خود موسی از مردم خشمگین می شود و در فصل 16 آیه 15 آنگاه موسی بسیار خشمگین شد و به خداوند گفت قربانی آنها را قبول مکن. موسی برای مردم دعا می کند یا علیه مردم. او می گوید پیشنهاد آنها را نپذیرید. بنابراین در اینجا موسی نقش جدیدی را بر عهده می گیرد. این نقش ضد میانجی است. به طور معمول موسی میانجی بین خدا و قومش است. اما در این مورد او ضد میانجی است. او می گوید خدا نذورات یا قربانی های آنها را نمی پذیرد. آیا خدا حس شوخ طبعی دارد؟ خب این یک نوع حس شوخ طبعی کنایه آمیز است. خدا نزد قره می آید و می گوید می خواهی جدا و خاص باشی. خب همه افرادت را اینجا جدا کنید، خدا می گوید و سپس شما را از هم جدا می کنم. من تو را برای همیشه از هم جدا می کنم. زمین باز می شود، همه آنها را می بلد، درست به داخل قبر. پس خدا می گوید شما می خواهید از هم جدا شوید. من تو را از هم جدا می کنم. این به نوعی شبیه میریام است. تو می خواهی میریام سفید باشی. باشه، من تو را کاملا سفید می کنم. اینجا می خواهی از هم جدا شوی. باشه، من تو را از هم جدا می کنم. زمین باز می شود و همه آنها را می بلد و کورا به داخل گودال می رود. این به جنگ قدرت بین رهبران مربوط می شود و مردم وقتی رهبر دارید، آیا افراد تحت رهبری گاهی رهبر را تضعیف می کنند؟ آنها انواع انگیزه های بد را به رهبر فرافکنی می کنند. چیزی که این متن نسبت به اون هشدار میده این است که موسی رهبر است و وقتی این مردم میآیند و میگویند موسی ما فکر نمیکنیم که تو اینقدر داغ هستی. ما میخواهیم تمام امتیازاتی را که دارید داشته باشیم. خدا میگوید نه، موسی مرد من است. او رهبر است. بنابراین شما باید مراقب تضعیف رهبران و اظهارات و چیزهای بد باشید و این متن یکی از اون قسمت هاست. موسی این نقش جدید را به عنوان ضد میانجی به جای میانجی بر عهده می گیرد. در تمام طول کتاب اعداد او به نمایندگی از مردم دعا کرده است. نقش میانجی واقعا مهم است. آیا تا به حال برای کسی دعا کرده اید که واقعا مهم باشد؟ من 4 فرزند دارم و برای بچه هایم دعا کردم و فقط یک دعا برای بچه هایم دعا می کنم. همیشه اینطور بوده است. من از همون ابتدا به خدا میگم که یک دعا میکنم. من یک فرد بسیار ساده هستم. فقط اشکالی نداره خدایا، این هر روز یک دعاست. من دعا میکنم که بچه هایم بزرگ شوند و خدا را با تمام وجودشان دوست داشته باشند. من فکر میکنم اگر آنها خدا را با تمام وجود دوست داشته باشند، بقیه زندگی از خود مراقبت میکند. بنابراین گفتم خدایا، من میخواهم بچه هایم تو را دوست داشته باشند. حالا دارم دروغ میگویم. سال گذشته درست در این زمان پسرم در افغانستان بود و می گفت هر روز که بیرون می رفتند به آنها شلیک می شد. او دوستانی داشت که تکه تکه شده بودند و مجبور شد قسمتهایی از آنها را برداره. اما به هر حال او می گد امیدوار است که بتوند فراموش کند و هرگز نمی خواهد اون را به خاطر بسپار. چیزهایی را که او می دید می گوید که هیچ انسانی هرگز نباید ببیند و واقعا بد بود. من سال گذشته در این زمان به خدا دعا کردم که او بزرگ شود و خدا را دوست داشته باشد، اما گفتم خدایا من یک چیز دیگر دارم. پسرم، من نمیخواهم او کشته شود. میدونید که مثل این است که پیرمرد قرار است اول بره و سپس بچه. پس لطفاً خدا بچه را حفظ کند. سوال: آیا دعا کردم که خدا جان او را حفظ کند یا از خدا خواهش کردم که جان او را نجات دهد؟ التماس کردم. فقط میخواهم به شما بگویم که سال گذشته چیزهای زیادی در مورد دعا یاد گرفتم. به هر حال، آیا خدا جان او را نجات داد؟ خدا این کار را کرد. سرش به هم ریخته است، اما خدا جانش را نجات داد. ما فقط هر شب صحبت میکنیم. ما ساعتها و ساعتها صحبت میکنیم و روی بسیاری از این چیزهایی که او هنوز با آنها ناراحت است کار میکنیم. اما به هر حال چیزی که من میگم این است که آیا دعا همه چیز را تغییر میدهد؟ موسی به عنوان پیامبر و شیول 62:2-66:14. حالا موسی، این مرد یک پیامبر است. او یک پیشگویی کوتاه مدت می کند. پیشگویی های کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. موسی می گه اگر من پیامبر خدا هستم، اوره تو به من حمله می کنی. اگر من یک پیامبر واقعی باشم، زمین باز می شود و تو را می بلد. حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟ آیا کلام پیامبر محقق می شود؟ بله. و بلعیده می شوند. موسی به عنوان یک پیامبر واقعی نشون داده می شه، زیرا کلام او دقیقاً همانطور که او اون را گفته است به حقیقت می پیوندد. بنابراین زمین باز می شود، اعداد 16:33 و آنها را به داخل گودال می بلد. آنها زنده به قبر رفتند همانطور که نیو آن را ترجمه می کند. این کلمه قبر کلمه عبری شیول است. شیول دنیای زیرین بود. به نوعی کلمه ای مبهم است. می تواند به معنای قبر باشد. این به معنای قبر فیزیکی است. اما همچنین به معنای قبر فراتر از آن مانند دنیایی تاریک، قلمرو سایه ها و زندگی پس از مرگ است. این کلمه پیچیده است، اما در اینجا فقط به این معنی است که زمین را باز می کند، آنها مردند و در قبر بودند. آیا مردم یهود دیدگاه متفاوتی نسبت به ما نسبت به جهنم داشتند؟ سخت است که دقیقاً بدونیم دیدگاه آنها نسبت به جهنم چیست، زیرا فکر می‌کنم دیدگاه آنها نسبت به جهنم نیز در طول زمان تغییر کرده است. در این نوع روزها بسیار مبهم است. آنها دید چندانی نسبت به زندگی پس از مرگ نداشتند. می‌دانید که من چه می‌گویم، چیز زیادی داده نشده است. شما بچه‌ها اکنون خیلی از عهد عتیق را خوانده‌اید، آیا صحبت‌های زیادی در مورد بهشت وجود دارد؟ در مورد جهنم هم همینطور است. این واقعا یک چیز واضح نبود. در زمان عیسی و عهد جدید به نظر می رسد اطلاعات بسیار بیشتری به جایی که آتش سوخت می رسد. بنابراین به نظر می رسد پیشبینی هایی مانند صدوم و اموره در حال سوختن و چیزهایی از این قبیل وجود دارد. مکانهای سوختن و عذاب و چیزهایی از این قبیل، اما در عهد عتیق مبهم است. تا حد زیادی بر اساس آن کلمه شول است. گاهی اوقات کلمه شول به سادگی به این معنی است که آنها مرد را در زمین در قبر می‌گذارند و گاهی اوقات این معنای گسترده‌تری را دارد. بنابراین در عهد عتیق واقعاً سخت است. اگر در این اشتباه نکنم، شما در واقع شاهد پیشرفت درک یهودیان هستید و سپس به زمان مسیح می رسید، هنوز در حال تغییر است. بنابراین این سوال واقعا خوبی است. ما معمولا جهنم را جدایی دائمی از خدا می دانیم، اما مشکل این اصطلاح شول این است که گاهی اوقات فقط به معنای زندگی پس از مرگ است و فقط به معنای بهشت یا جهنم نیست. بنابراین در حالی که ما تمایزات روشنی قائل می شویم، مردم یهود در این زمان این کار را نکردند. بنابراین من می خواهم به نوعی اون رو مبهم بگذارم، زیرا حقیقت صادقانه این است که در اون زمان این گونه بود. چه چیزی معنای این کلمه شیول را تعیین می کند؟ زمینه. در برخی زمینه ها به این معنی است که آنها فقط آنها را در قبر می گذارند، نه بیشتر. برخی دیگر این منطقه دلالت برزخ خواهند بود که زندگی پس از مرگ تمایز نیافته است. رضا، آیا مردم می توانند تغییر کنند؟ 66 از 15 تا 71 32. حالا برخی از مردم هرگز یاد نمی گیرند. بعد از اینکه این افراد بلیده شدند، در آیه 41 چه اتفاقی می افتد؟ در اینجا می گوید، روز بعد تمام جامعه اسرائیلی علیه موسی و هارون غر زدند، گفتند، قوم خداوند را کشتید و آنچه اتفاق می افتد، خدا می گوید، هی، ما آنها را هم سرخ می کنیم. و اکنون موسی نقش خود را عوض می کند. او می گوید، خدا این کار را نکن، اساساً این افراد هرگز یاد نمی گیرند، حالا شما می گید، من یک خانم جوان هستم و این مرد را دوست دارم و او انواع مشکلات را دارد. او انواع مشکلات را دارد، اما من می توانم به رفع او کمک کنم. بله، برخی از شما همه سرتان را تکان می دهید، زیرا دقیقا می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنم. بله، درسته. سوال، من کاملا جدی هستم، آیا تغییر در یک فرد در سطوح اصلی تقریبا غیر ممکن است؟ حالا به آریک بر می گردم که درست گفته بود، آیا روح القدس می تواند هسته یک فرد را تغییر دهد؟ بله. اما آیا تغییر اصلی در یک فرد واقعا سخت است؟ آیا یک زن خوب می تواند یک مرد را تغییر دهد؟ من هم دیدم که این اتفاق می افتد، اما آیا واقعا نادر است؟ بنابراین چیزی که من می گویم این است که مراقب باشید. وقتی دخترانم یا یک زن جوان پیش من می آیند و می گویند من می خواهم این مرد را عوض کنم، من همیشه در پشت سرم پوزخند می زنم و می گم ساده لو. من هرگز کسی را ساده لو خطاب نمی کنم، اما مطمئن هستم که به آن فکر می کنم. تغییر. من مردی را می شناسم که می خواهم از مثال دیگری استفاده کنم. ما آن را تغییر خواهیم داد، زیرا روی نوار است، اما من مردی را می شناسم که می خواست سیگار را ترک کند. حالا سوال، آیا سیگار کشیدن یک چیز بسیار ساده است؟ بدن شما سیگار می خواهد و شما سیگار می کشید. حالا آیا بدن می تواند تغییر کند؟ سوال، آیا او می تواند سیگار را ترک کند؟ نه. می‌بینید که 50 یا 60 سال طول کشید و چیزی که من میگم این است، تغییر برای مردم واقعاً سخت است. آیا می‌دانستید افرادی که جراحی بایپاس قلب انجام میدن و می‌دونن که باید آنچه را که می‌خورن تغییر دهند و باید ورزش را شروع کنند، آیا می‌دانستید که بعد از 2 سال بعد 90% از این افراد همون کاری را انجام میدهند که قبلاً انجام میدادند؟ آیا مردم می‌توانند تغییر کنند؟ می‌دانید چه می‌گویم؟ وقتی به آن فکر می‌کنی ترسناک است. حالا آیا شما در عصر تغییر هستید؟ شما در حال بزرگ شدن هستید و چیزهای زیادی در حال تغییر است. چه اتفاقی می‌افتد؟ شما به 25 سالگی می‌رسید و به نوعی فسیل می‌شوید. در واقع حقیقت صادقانه‌ای که شما در تمام زندگی خود تغییر می‌دهید. بنابراین جالب است که می‌دونید آنچه من می‌گم اینه که شما پلک می‌زنید و چند سال دارید؟ بچه‌های از 18 تا 19 ساله. زندگی شما با چه سرعتی گذشت؟ شما دوباره پلک میزنید و ناگهان 25 ساله میشوید که از کالج گوردون فارغ التحصیل میشید و در یک حرفه‌ای دوباره پلک میزنید و 35 ساله میشید و بچه دار میشوید. سپس ناگهان دوباره پلک میزنید و میایستید و سپس یک دقیقه صبر میکنید، یک بار دیگر پلک میزنید و پیرمردی مثل من هستید. نتیجه گیری چیست؟ آیا کسی آن آهنگ کانتری را میشناسد؟ نتیجه گیری این است که پلک نزنید. هدف این آهنگ چیست؟ آیا زندگی واقعا سریع می گذرد؟ چگونه این در این قرار می گیرد؟ زندگی خیلی سریع می گذرد، آیا اوضاع می تواند تغییر کند؟ عوامل تغییر چه کسانی هستند؟ آیا می توانید آینده خود را انتخاب و شکل دهید؟ آیا می توانید انتخاب هایی داشته باشید که آینده را تغییر دهد؟ دنیا آنجاست، ما در روزی زندگی می کنیم که باور نکردنی است. به همون اندازه که من از استفاده از آن به خاطر این رایانه های مک احمق متنفرم، اما استیو جابز درگذشت. سوال، آیا او تفاوت بزرگی در جهان ایجاد کرد؟ چیزی که من میگم این است که برخی از شما مردم اینجا میتونید انتخاب هایی داشته باشید که جهان را تغییر میدهد. کارپ دیم، بهترین انتخاب های خود را انجام دهید تا بهترین فردی باشید که میتوانید. دنیا را برای همیشه تغییر دهید. آیا افرادی هستند که بخواهند جهان را برای شر تغییر دهند؟ شما بچه ها چشم انداز دارید. انتخاب های روزانه انجام دهید. آیا این بدان معناست که باید در ساعت 5:30 دقیقه از خواب بیدار شوید تا از خواب بیدار شوید و کارتون را انجام دهید؟ نه، خوابیدن در آن راحت تر است. شما کار خود را انجام می دهید، به دنبال آن می روید. انتخاب هایی انجام دهید که شما را به فردی تبدیل می کند که می تواند جهان را برای همیشه تغییر دهد. ما امروز در یک روز باور نکردنی زندگی می کنیم که در آن شما انواع انتخاب ها را پیش روی خود دارید، مانند یک آدم بزرگ است، و چیزی که من به شما می گم این است، به دنبال آن بروید. برای همیشه در جهان تغییر ایجاد کنید. خود را متعهد به خوبی کنید و سپس آن انتخاب ها را انجام دهید. بنابراین به هر حال، آیا مردم واقعا می توانند تغییر کنند؟ موسی و صخره 71 از 33 تا 77 12. پس در مورد برخورد موسی به صخره چطور؟ شما می گویید حتی او آن را منفجر کرد. من فکر می کنم بسیاری از مردم در فصل 20 با موسی را از دست می دهند. اینجاست که موسی در واقع گناهی مرتکب می شود و خدا او را برای آن میخکوب می کند. مردم همیشه از این می گذرند. فصل 20 که در آن موسی به صخره برخورد می کند و مرتکب گناه می شود و او قضاوت می شود، چگونه این فصل شروع می شود؟ در ماه اول تمام جامعه اسرائیلی به صحرای زین رسیدند و در قادش ماندند. در آنجا میریام درگذشت و به خاک سپرده شد. این فصل ابتدا با مرگ میریام آغاز می شود. آیا این برای موسی چیز بزرگی بود؟ مریم خواهر بزرگتر بود که موسی در سبدی شناور بود و به او کمک می کرد. او درگذشت. به هر حال، فصل 20 چگونه به پایان می رسد؟ داستان مرگ هارون. بنابراین فصل 20 موسی را در اواسط فصل 20 نشان می دهد که او چه می کند. او به سنگ ضربه می زند. آیا فصل 20 واقعا روز بدی برای موسی است؟ خواهرش می میرد، برادرش می میرد و او به سنگ برخورد می کند. اگر من تورات را می نوشتم، این همون چیزی است که می خواستم کنار گذاشته شوم. این موسی است، او به صخره می رود و خدا به او می گوید که با سنگ صحبت کند و آب بیرون می آید. چرا خدا موسی را فقط به خاطر ضربه زدن به سنگ اینقدر محکم می خکوب کرد؟ چرا خدا موسی را فقط به خاطر ضربه زدن به سنگ اینقدر سخت قضاوت کرد؟ برخورد با سنگ چه اشکالی دارد؟ آیا ضربه زدن به سنگ با چوب برای گرفتن آب ذاتا اشکالی دارد؟ نه. پس بگذارید این را مرور کنم. برخورد با سنگ چه اشکالی داشت؟ ضربه زدن به سنگ هیچ اشکالی نداشت جز اینکه مسئله واقعی مربوط به ضربه زدن به سنگ نیست. مسئله اصلی در آیه 12 یافت می شود. اما خداوند به موسی و هارون گفت، چون به اندازه کافی به من اعتماد نکردید که مرا در نظر بنی اسرائیل مقدس بدونید، این جامعه را به سرزمینی که به آنها می دهم نیاورید، موسی قرار است 40 سال با آنها سرگردان باشد. موسی قصد داره در این منطقه دریای مرده سرگردان شود. او می خواهد در کنار اینجا و درست جایی که آریک است بالا بیاید. موسی نمی تواند از رود اردن عبور کند. بنابراین در کوه نبو، در اینجا موسی قرار است به بالای کوهی برد که در آن قرار است بمیرد. او می تواند به بالای کوه نگاه کند، اسرائیل را ببیند، اما نمی تواند به آنجا برود. او به سنگ برخورد کرده است. چرا؟ چون به من اعتماد نداشتی، آیا اعتماد و ایمان مسئله مهمی است؟ این همون چیزی است که مسیحیت در مورد آن است. همین است. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او به خاطر عدالت به حساب آمد. در اینجا موسی به خدا اعتماد نکرد. آیا خدا افکار و مقاصد قلب یک فرد را قضاوت می کند؟ ممکن است نتوانید اون افکار و مقاصد را قضاوت کنید، اما خدا افکار و مقاصد قلب را قضاوت می کند. قلب موسی اینجا نبود. کاری که از نظر جسمی انجام داد خوب بود، اما قلبش درست نبود، قلبش اعتماد نداشت. مشکل دیگر مسئولیت رهبران است. آیا رهبران شدیدتر از مردم عادی مورد قضاوت قرار می گیرند؟ رهبران با شدت بیشتری مورد قضاوت قرار می گیرند. من همیشه این کابوس رو می بینم که من مردم و به بهشت رفتم و همه دانش آموزانم، یعنی شما بچه ها، می آیند و سنت پیتر مرا به کناری انداخت و گفت که شما نمیتونید به بهشت بروید. من تماشا می کنم و همه دانش آموزانم به بهشت می روند. او میگوید هیل براند تمام اون چیزهای دیوانه کننده ای رو که در کلاس گفتی در مورد اینکه نظرم را تغییر ندادم به خاطر دارید. خب، نظرم عوض شد، حالا بیرون بمان. بذارید همه دانش آموزانتون وارد شوند. بنابراین در حالی که شما بچه‌ها در حال حمل و نقل هستید، می توانید برای من دست تکان دهید. شاید یکی از شما بچه‌ها بتواند مانند میانجی باشد و بگوید لطفاً اجازه دهید او وارد شود. اما حقیقت این است که وقتی شما همیشه اینجا هستید و صحبت می‌کنید، من چیزهای احمقانه و دیوانه وار زیادی می‌گویم. صادقانه بگویم من نگران آن هستم. روزی برای همه چیزهای احمقانه‌ای که جلوی کلاس گفتم قضاوت خواهم کرد. وقتی موقعیت رهبری را بر عهده می‌گیرید، سطح بالاتری از مسئولیت وجود دارد و باید از آن آگاه باشید و مراقب باشید. موسی آن را منفجر کرد. سپس در نهایت آیا عواقبی برای اعمال وجود دارد؟ آیا اقدامات شما عواقبی دارد؟ این یکی از چیزهای اساسی در مورد خرد است، با اعمال عواقبی دارد. چیزی که واقعا شسته و رفته است، این است که آیا میتوانه پیامد مثبتی برای اعمال داشت؟ آیا میتوانید کارهای خوب انجام دهید و سپس عواقب خوبی داشته باشید؟ و کارهای منفی وجود دارد که میتوانید برای به دست آوردن عواقب منفی انجام دهید؟ بنابراین عواقبی وجود دارد و این به ما چه میگوید؟ آیا امروز مهم است؟ کارهایی را که امروز انجام میدهید انجام دهید، آیا مهم هستند؟ بله. امروز مهم است. کارهایی که انجام میدهید مهم هستند. تفاوت ایجاد میکند. بنابراین آیا زندگی بسیار غنی است؟ هر روز چنگ بزنید. هر روز کارهایی که انجام میدهید مهم است. با موسی چه اتفاقی می افتاد اگر او اون روز را که به صخره برخورد کرد از دست داده بود؟ او به سرزمین موعود می رفت. اما او در اون روز تصمیمات بدی گرفت و این بر 40 سال بعدی زندگی او تأثیر گذاشت. تمار روی قطب شماره 21-77 از 13-79 44 مردم دوباره در اعداد فصل 21 شکایت می کنند. مردم از آنچه اتفاق می افتد شکایت می کنند. خدا مارهای سمی را بیرون می فرستد و مارها شروع به نیش زدن مردم می کنند. حالا چگونه او از آن خارج می شود؟ او یک مار برنزی را روی میله قرار می دهد و اون را بالا می گیرد و می گوید شما باید به این مار نگاه کنید که شما را نیش زده است. شما به قطب نگاه می کنید، نگاه می کنید و زندگی می کنید. آیا کسی آهنگ ببین و زندگی کن برادرم، نگاه کن و زندگی کن را به یاد می آورد؟ یک سرود انجیل قدیمی به این صورت بود. نگاه کن و زندگی کن. اما این واقعاً دلیل اهمیت این نیست. در عهد جدید، عیسی با نیقودیموس صحبت می‌کند و این چگونه پیش می‌رود؟ عیسی در عهد جدید با نیقودیموس صحبت می‌کند و می‌گوید که هیچ تا به حال به آسمان نرفته است، مگر کسی که از آسمان نازل شده است. چه کسی از آسمان نازل شد؟ پسر انسان. نیقودیموس، همانطور که موسی مار را در بیابان بلند کرد، پسر انسان نیز باید بلند شود. تا هر کسی که به او ایمان دارد هلاک نشه بلکه حیات جاودانی داشته باشد. چرا؟ زیرا خدا جهان را بسیار دوست داشت، زیرا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه حیات جاودانی داشته باشد. اون مار روی تیرک، این به ما چه میگوید؟ آیا این به ما میگوید که خدا چقدر ما را دوست دارد؟ مار روی تیر پسر انسان میشود که پسر خداست که به جای ما مصلوب میشود. هر که به او ایمان آورد هلاک نخواهد شد. اون مار روی میله چیدمان یوحنا 3:16 است. در اون عیسی اکنون میگوید که پسر انسان قرار است بر میله قرار گیرد و هر که به او ایمان بیاورد زندگی جاودان. باور نکردنی است، اما خدا ما را دوست دارد و هر روز مهم است. بیایید انجامش دهیم. بسیار خوب، پایان کلاس شما را بچه ها میبینم. این دکتر تد هیل براند در دوره تاریخ ادبیات و الهیات عهد عتیق است. سخنرانی شماره 15 در مورد کتاب اعداد. رونویسی شده توسط هنری هاگن خشن، ویرایش شده توسط تد هیل براند 2.